و مروری بر سخنرانی های فرهنگی، هنری و ادبی که موضوع این برنامه است.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. یاران عزیز، سلام و درود صمیمانه ما نثار شما. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم از نشست‌هایی با موضوع بصیرت افزایی یاد کنیم، اخلاق حرفه‌ای در پژوهش و مسئولیت اجتماعی دانش موضوعاتی هستند که دکتر نعمت الله فاضلی از آن یاد می‌کند. ایشان دارای مدرک دکترای انسانشناسی اجتماعی از مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن هستند. بخش اول صحبت‌های ایشان را می‌شنویم.
خب ببینید، در دنیای توسعه یافته غرب این دانشگاهیان هستند که میدان میان تا از طریق بازاندیشی انتقادی، تعبیری که گیدنز و اولریش بک پیشنهاد کردن، رفلکسیویتی، نهاد دانشگاه رو و نهاد دانش رو از طریق بازاندیشی انتقادی در واقع باز تعریف بکنن. مفهوم بازاندیشی که آنتونی گیدنز ازش صحبت میکنه فقط به معنای خودآگاهی نیست، یعنی آگاهی به کنش خود که این باشه ارزشی نداره، بلکه به معنای آگاهی به وضعیت خود و به علاوه توانایی نوعی مداخله و کنترل وضعیت خوده. من استعاره‌ای که گیدنز به کار می‌بره، من میشم با وزن کردن بدن توضیح میدم. ما وقتی که میریم روی ترازو میبینیم که مثلا وزنمون چقدره، هم آگاه میشیم به این که وزن بدنمون چقدر اضافه است یا کمه، و هم به علاوه وقتی این آگاهی به وزن بازاندیشی تلقی میشه که ما برنامه پیش بینی میکنیم، رژیم غذایی، ورزش و غیره، تا بتونیم وزنمون رو به وزن ایدئال نزدیک بکنیم، این میشه بازاندیشی انتقادی. دانشگاه زمانی میتونه بازاندیشی انتقادی کنه که ما اینجا جمع بشیم صحبت کنیم، یعنی خودمون رو وزن کنیم در ترازوی جامعه، در ترازوی جامعه ببینیم که وزنمون چقدر کمه یا زیاده، و بعد برنامه ای از این آگاهی پیدا بشه برای این که بتونیم خودمون رو با جامعه تنظیم بکنیم، با اون عملکرد ایدئال. نوعی دانشگاه باید نوعی خودتنظیمی داشته باشه، self regulation. دانشگاه باید از طریق بازاندیشی انتقادی، خودتنظیمی و خودآگاهی نقادیش، از طریق گفتگوش، از طریق تجارب و آراش، از طریق تأمل کردن درباره مفهومی به نام وظیفه گرایی، مفهومی به نام ارزش‌های وجودی دانشگاه، که این ارزش‌ها که زمانی انکار می‌شد امروز آشکار شده، ارزش‌های دموکراتیکن. ارزش‌های دموکراتیک یعنی چی؟ ارزش‌هایی که اجازه بده مردم، گروه‌ها، فرهنگ‌ها، زبان‌ها، جنسیت‌ها، اقوام به طور برابر فرصت بازنمایی، بازاندیشی، گفتگو و شیر کردن یا تسهیم کردن دانش و علاقه خودشون رو داشته باشن. دانشگاه برای اینه. دانشگاهی که در اون مدارا و تسامح، گفتگو، بحث آزاد، ارزیابی انتقادی، مواجهه آزاد برای همه گروه ها امکان پذیر باشه. اگه این باشه دانشگاهه. این ارزش بنیادی دانشگاهه. وقتی که از مسئولیت اجتماعی دانشگاه صحبت میکنیم و از تجربه های یادگیری یاددهی که حالا بعد بهش میرسم، وقتی که امکان یادگیری یاددهی دموکراتیک ممکن باشه، در چنین دانشگاهی وظیفه گرایی معنی داره. اون موقع ما میتونیم استاد دانشگاه رو، پژوهشگر رو، دانشور رو مؤاخذه کنیم. چرا برخلاف وظایف خودت عمل میکنی؟ چرا داری وظایف خودت رو نادیده میگیری؟ اگر استادی محققی ظلم رو میبینه، سرکوب رو میبینه، تخریب محیط زیست رو میبینه و بحرانهای اخلاقی، فساد رو میبینه، اعتیاد رو میبینه و بحرانهای دیگه انسانی رو میبینه، چنین دانشگاهی استادش و پژوهشگرش و دانشورش مستحق اشکال گوناگون استیضاح‌ها و مؤاخذه‌های آکادمیکه. او از مرزهای اخلاق انسان دانشگاهی عدول کرده. در ایران چه اتفاق رو افتاد؟ ما می‌دونیم هممون که اگرچه دانش و یادگیری یاددهی علم سابقه بسیار طولانی داره، دندیشاپور از اولین نهادهای دانشگاهی جهان هست که در دوره ساسانی ها در پیش از دانشگاه دندیشاپور پیش از اسلام در ایران تأسیس شد. روایت های گوناگون درباره اون هست. سرچ تو گوگل هم بکنید میتونید در دانشگاه دندیشاپور و ابعاد اون اطلاعات وسیعی کسب بکنید. در بعد از اسلام در قرون به ویژه سوم، چهارم و پنجم جامعه ها، نظامیه ها و مدرسه های علمی شکل گرفتن و این دانشگاه ها، تجربه این دانشگاه ها در معنای پیشا معاصرش عالی ترین شکل دانش رو به جهان ارائه کردن. پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم کتابی هم داره تحت عنوان علم و تمدن در اسلام، مقالات مفصلی داره که توضیح زیادی در این باره داره و کتاب‌های بسیار گسترده‌ای در این باره هست که همه ما می‌تونیم به سادگی دنبال بکنیم. من بهترین کتابی که می‌شناسم کتاب دکتر قانه‌ایراد، اخلاق شعوبی و روحیه علمی، که رساله دکترای ایشون هست و توضیح میده که چطور در ایران در قرون 4 و 5 علم به معنای تجربیش شکل میگیره، ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های دینی و فرهنگ و روحیه به تعبیر ایشون، روحیه فضایی به وجود میاد که در واقع دانش در ایران و جهان اسلام به اعلاترین درجهش اعتلا و ارتقا پیدا میکنه. اما همونطور که ما میدونیم به تعبیری که حالا بعضی ازش انحطاط اسم میبرن یا هر اسم دیگه به کار ببریم، ما برای چندین قرن حداقل دوره مغول به بعد با نوعی بحران در اندیشه ورزی روبرو شدیم و تا همین سالهایی که دارالفنون تأسیس شد 1230 که اولین مدرسه جدید یا دانشگاه جدید بود به وجود اومد. دارالفنون در واقع خودش عنوان جالبیه. دارالعلم نیست، دارالحکمه هم نیست، سرزمین تکنیک ها و فنونه. این تصوری بود که ما ابتدا از علم پیدا کردیم، علم جدید. در این که امیرکبیر، مستشارخان امیرکبیر و بعد از او مستشار دوله و بعد از او دیگران اصلاحگران قرن 13 نیت های وطن دوستانه ای داشتن تردیدی نیست. اما نکته اینه که اون فضای فکری و معرفتی که ما توش قرار گرفتیم در واقع دانش رو برای ما با با نوعی مسئولیت تعریف کرد. منتها این مسئولیت، مسئولیت ابزاری بود. یعنی اولین شکل دانشی که ما خلق کردیم پزشکی و مهندسی بود، اگرچه توش جغرافیا، ادبیات هم شکل گرفت، ولی برداشتی که ما از علم داشتیم ارتباطی با علم انسانی نداشت. پزشکی بود، مهندسی بود، دانش‌های فنی بود و حتی یک دوره‌ای با این مخالفت می‌شد با علم جدید. یک گفتمان انتقادی جدی شکل گرفته بود.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان شنونده سخنان دکتر نعمت الله فاضلی انسانشناس هستیم با موضوع اخلاق حرفه‌ای در پژوهش.
علم به معنای اندیشیدن نقاد، نقادانه نفهمیدیم. علم رو به مثابه بینش و جهانبینی که به واقعیت مشروعیت بده نفهمیدیم. اگنس هلر در این کتاب نظریه مدرنیتش فصلی رو اختصاص میده به همین موضوع. اینکه بشر به جایی رسید که واقعیت واجد ارزشه، این بزرگترین انقلاب فرهنگی تو جهان بود. اینکه واقعیت واجد ارزشه و میشه بهش توجه کرد و باید توجه کرد، این بزرگترین انقلاب فرهنگی تو جهان بود. خب مسئولیت اجتماعی در ایران چگونه شکل گرفت؟ اولین شکلش مسئولیت ابزاری بود. مسئولیت معنی دیگه ای نداشت. دولت آرمانهایی داره. در دوره ناصرالدین شاه یک جور بود و در دوره های بعد، دوره پهلوی، دو جور دیگه است. مسئولیت یعنی پاسخگویی دانشگاه و دانش به خواسته های حاکمیت. این اولین شکلی از مفهوم مسئولیت بود که شکل گرفت. البته هر حکومتی یه اسمی براش درست میکنه. دوره قاجار یک جور میگفت. ناصرالدین شاه قاجار در یه جایی نوشته که در اوائلی که دارالفنون تأسیس شده بود که مراقب باشید که بچه های دهقانان و عشایر حق ندارن درس بخونن بیان تو دارالفنون، فقط فرزندان درباری ها مجاز بودن وارد دارالفنون بشن. تا 30-40 سال همین طور بود و بعد که رفتن به خارج از ایران شکل گرفت، قوانین میتونستن این ثروت داشتن امکان داشتن برن. در عیسی خان صدیق در این کتاب آموزش مدرن در ایران که سال 1310 نوشته توضیح میده که قانونی وضع کردن که اجازه بدن که مردم عادی هم حق داشته باشن برن دانشگاه، چون مطابق سنت و عرفی که شکل گرفته بود مردم عادی حق نداشتن آموزش عالی داشته باشن. دانشگاه در ایران در ابتدا به عنوان بازوی دولت تعریف شد. مسعود فراستها، برجسته ترین دانشگاه پژوه معاصر ایران، در این کتاب سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران درباره دوره تمهید و دوره های بعد از اون اینو مفصل نشون میده که دانشگاه شد ابزار حکومت، ابزار حکومت ها، بازوی دولت ها و حکومت ها بودن. هر چند وقت یه بار یه حکومتی میامد یه توجیهی داشت، اون نظامیه، اون جامعه، اون مدرسه رو تعطیل میکرد و اگه مطابق میلش نبود اونو درشو میبست. تداوم تاریخی نمیذاشت پیدا بکنه. ما به تدریج از این مسئولیت رسیدیم به یک مسئولیت دیگه. به تدریج که دانشگاه گسترش پیدا کرد، عده بیشتری از مردم اومدن، عده بیشتری از شهروندان حق حضور پیدا کردن، دارالعلوم تعداد کمی دانشجو داشت، دانشگاه تهران هم همینجور. اما از سالهای 1340 بعد با درآمدهای نفتی که دولت پیدا میکرد، سازمان و ساختمان دانشگاه رو در ایران و گسترش پیدا کرد، در نتیجه عده بیشتری حق داشتن بیان. از اینجا به بعد مسئولیت معنای دیگه پیدا کرد، طبقات میخواستن ارتقا پیدا کنه. این دوره دوره ای که مسئولیت اجتماعی معناش میشه چی؟ پاسخگویی به نیاز گروه هایی که میخواین نردمان بالا برن. مرحله سوم، خانش سوم از مسئولیت اجتماعی در ایران این شد که دانشگاه در خدمت بازار باشه. این که تو جهانی هم همینه، یعنی برید پروژه بگیرید، پول در بیارید، برید قرارداد بنویسید و از این حرفایی که همه ما میشنوید.
این سخنرانی روز چهارم تیر ماه 98 در پژوهشگاه علوم انسانی ایراد شد. از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
زما ای گو چه دیدی چه دامن کشیدی جفام کردی بخشیدم وفام کردم رنجیدی عتاب فغان من نشنیدی نگاه ندیدم جز خاری ولی در عشقت از جهان باریدم، چه دیدی جز یاری چه چون بخت از من ناگهان رمیدی. اگر با تو وفا کردم خطا کردم خطا کردم، چو دیدم خویت را چرا در کویت آشیان گرفتم، چو دیدی مهرم را چرا آخر از آشیان پری.
به جمره خود
لبر آهن بخشودی نگارا.
خب دوستان خوبم، بامدادتون بخیر و خیلی تشکر میکنم از اینکه لطف فرمودید از ابتدای این بخش یعنی ساعت 22 با ما همراه شدید و ما هم در طی این مدت برنامه‌های گوناگونی رو حضورتون تقدیم کردیم که آرزو میکنم این مجموعه برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و البته فرصت داشته باشید و همچنان همراه ما بمانید، نه فقط تا پایان این بخش